أسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول، شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت و راز و نیازتون با خدای بزرگ انشاءالله قبول باشه. شما عزیزان شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و اما در این فرصت شما همراه میشید با برنامه گفتگوی سیاسی امشب رادیو گفتگو به مدت 75 دقیقه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
President Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. خیلی متشکرم که گفتگوی سیاسی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز قرار هستش که به تبیین راهبردی یک ماه عملیات به دست آورد بی‌دستاورد آمریکا و رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت‌های جنگی اونها بپردازیم با حضور مهمانان حضوری و همچنین مهمانان تلفنی که در خلال برنامه با اونها ارتباط برقرار خواهیم کرد و باشون گفتگو خواهیم کرد. شماره پیامک ما در شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 هستش. از این طریق میتونید که با ما در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هم در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد بود. ابتدا بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم، بعد مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد.
پس از شکست ترمیم ناشدنی نظامی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی از حماس در طوفان الاقصا، بی سابقه ترین جنایات جنگی در قبال مردم بی‌دفاع غزه اتفاق افتاد. انداختن هزاران تن بمب بر سر مردم غزه، نابودی 40% از مناطق مسکونی، کشتار 10,000 نفر از افراد غیر نظامی، با 70% زن و کودک و قطع آب و غذا بر روی این باریکه 40 کیلومتری، از جمله این جنایات با همراهی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه بوده است. از طرف دیگر بیش از 2 هفته است که رژیم صهیونیستی آهنگ عملیات زمینی نموده و همچنان پس از طی چند کیلومتر محدود متوقف شده است. به واقع جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه ناشی از استیصال و سردرگمی آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه میدانی جنگ با حماس و عصبانیت از یک ماه عدم دستاورد خاص نظامی و امنیتی است. آنها ادعای تلاش برای نابودی حماس در یک حمله برق‌آسا را داشتند، اما می‌دانند که جنبش مقاومت فلسطین غزه را به باطلاق آنها تبدیل خواهد کرد. آنها گرچه تلاش می‌کنند با کشتار مردم غزه به جامعه داخلی صهیونیست‌ها تسلی بدهند و یا با بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای غرب به دستاوردسازی روی بیاورند، اما در عرصه واقعی تاکنون نتوانستند به کمترین اهداف خود در برابر نیروی مقاومت حماس از جهت نظامی و اطلاعاتی دست یابند و جهان نیز این موضوع را به درستی درک کرده است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک ماه گذشته از جنایت‌های جنگی خود در غزه دستاورد راهبردی خاصی نداشتند و ادامه این اقدامات چه تبعاتی برای آنها دارد.
خیلی متشکرم که شنونده گفتگوی سیاسی امروز هستید. ما در استدیوی این برنامه میزبان جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل منطقه و بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، شریف و فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم و شهادت بیش از 10,000 نفر از مردم مظلوم، کودک، زن، مرد، پیر و جوان فلسطینی رو هم به همه مسلمانان و آزادگان جهان عرض تسلیت دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از تشریف فرماییتون. اگر موافق باشید بحث رو با شکست نظامی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی آغاز بکنیم در طوفان الاقصا. بالاخره یک اونها تصورشون بر این بودش که به اهداف جنگیشون میرسن، به یک دستاوردی در این جنگ حداقل الان 30 روز داره ازش میگذره خواهند رسید، اما ناتوان بودن. در خصوص این بفرمایید علتهای شکستهای نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی.
خب برای اینکه بتونم این مسئله رو به اصطلاح برای مخاطبین محترم بازگو کنم، باید یه مقداری یه مقدمه‌ای بچینم برای صحبتام. همه مردم عزیز ایران، خصوصا بزرگترایی که سن و سال بالای 50 و 60 سال رو دارن، استحضار دارند که در طول سالها و دهه هایی که سرزمین فلسطین اشغال شد و با زور و به اصطلاح غصب و تزویر و حمایت های بین المللی آمریکا و غرب تونستن به اصطلاح صهیونیست های غاصب بر این سرزمین سلطه پیدا بکنن، برای اینکه بتونن دوام و بقای خودشون رو حفظ بکنن، دست به تمهیدات نظامی امنیتی زدن. یعنی به تعبیری می شود گفت که با کمک ها و حمایت های حامیان خودشون، با حمایت های اقتصادی که به اصطلاح آمریکا و غرب به اونها کردن، شروع کردن به اینکه یک سازماندهی داشته باشن از اون گروه های زیرزمینی که در دهه 30 و 40 شکل گرفته بودن، مثل ایرگون، اشترن، هاگانا و دیگر گروه ها، و اینها رو سازماندهی بکنن، یک ارتشی ایجاد بکنن، این ارتش رو منسجمتر بکنن، عمق بدن، و در کنار اون برای اینکه بتونن اشراف پیدا بکنن به تحرکات هم فلسطینی ها در سرزمین فلسطین و هم به کشورهای عربی که به یک نوعی تهدید برای اونا به حساب می اومدن، دست به تمهیدات و اتخاذ به اصطلاح عملیات اطلاعاتی زدن، به تعبیری اشراف اطلاعاتی خودشونو بر این کشورها گسترش دادن که مردم عزیز اگه بخوان اشراف بیشتری پیدا بکنن، من حاله میدم بهشون به کتابهای اسناد لانه جاسوسی که در خصوص رژیم صهیونیستی اومده، مال اون سال هاست، یعنی قبل از اشغال لانه جاسوسی، و طبیعتاً اطلاعات زی قیمتی هست از سرویس های اطلاعاتی تو در توی رژیم صهیونیستی و هماهنگی هایی که در بعد منطقی و بین المللی با سرویس های اطلاعاتی بزرگ مثل CIA، مثل MI6، مثل ساباک و مجموعه های دیگر در سطح داخلی، منطقی و بین المللی، یعنی به تعبیری 4-5 سرویس اطلاعاتی تو در تو در داخل رژیم صهیونیستی گرفته بود که هر گونه تحرک رو، هر گونه فعالیت رو، هر گونه سیگنال رو از فلسطینی ها کنترل میکرد، از طرف دیگه هر گونه تحرک اینها رو و کشورهای عربی رو در سطح منطقه بین الملل که به یک نوعی در دهه 50-60 و 70 تا جنگ های 1967 و 73 تحرکاتی رو علیه رژیم صهیونیستی داشتن رو بتونه کنترل کنه، مهار کنه، اشراف پیدا بکنه و بتونه خونسا بکنه. بنابراین میشود گفت که هم سازمان نظامی ارتش اسرائیل، یعنی یک قدرت نظامی بود که خودشون رو چهارمین پنجمین قدرت دنیا میدونستن، و از طرف دیگه سرویس های اطلاعاتی بی‌نظیر که واقعا همه بهش اعتراف داشتن که سرویس های اطلاعاتی اینا اونقدر اشراف دارد که در سطح منطقه من به راحتی کوچکترین تحرک رو علیه خودشون تحمل نمیکنن و خونسا میکنن. با این به اصطلاح شکل و شمایل، با این شاکله، اسرائیلی ها با مردم برخورد میکردن در سطح منطقه و بین الملل. و خب طبیعتا وقتی که عملیات طوفان الاقصا شکل گرفت و البته اقدامات عملیاتی محدود دیگری خب در دورهای مختلف انجام شده توسط حزب الله و توسط به اصطلاح گروه‌های مختلف دیگه، این رژیم عنکبوتی رو به نقاط ضعفش پی برده بودن. ولی این عملیات در نوع خودش واقعا بی‌نظیر بود، به دلیل اینکه هم توان نظامی، هم توان تکنولوژیک، هم توان اطلاعاتی اسرائیل و در مجموع میشد گفت هیمنه اسرائیل رو به هم ریخت. اگر که در واقع اسرائیلی ها الان اعتراف نمی کنن به شکست، ولی تلویحا خیلی جاها میگن که ما غافلگیر شدیم، به دلیل این هستش که در نهایت به اصطلاح سکوت اطلاعاتی حماس تونست اسرائیلی ها رو غافلگیر کنه و در یک زمان مناسب با تکنولوژی های مختلف، با پیچیدگی ها و برخورد چند ساعتی یک جنگ نامتقارن و ترکیبی رو علیه اسرائیلیا سازمان بده و اونها رو واقعا ضربه شست خوبی بهشون نشون بده و واقعا غافلگیر بکنه.
آقای دکتر، شما هم اشاره فرمودید که یک جنگ ترکیبی تمام عیار رو اسرائیلی ها نسبت به مردم غزه شروع کردن، یک جنگی که خب بالاخره بود زمینی داشت، دریایی داشت، هوایی داشت و بارها شانسشون رو در تمام ابعاد همزمان با هم رژیم صهیونیستی انتخاب کرد. اگر اجازه بفرمایید از بود پیشروی های زمینی رژیم صهیونیستی سوالم رو مطرح بکنم از جناب علی. بالاخره اونها تلاششون رو کردن یک پیشروی زمینی رو داشته باشن، هرچند که بارها کارشناس‌های مختلف معتقد به این بودن که اگر وارد زمین بشن و بخوان که جنگ تن به تنی رو داشته باشن، به دلیل که حماس خیلی فعال هستش و خیلی توانمند هستن، فلسطینی‌ها قطعاً با شکست مواجه خواهند شد. این پیشروی زمینیشون رو رژیم صهیونیستی‌ها برای چی مانع شدن و نتونستن این پیشرفت زمینی رو در غزه داشته باشن و خب بالاخره یک شکست تمام عیار قدرت ارتشی آمریکا و رژیم صهیونیستی در زمین غزه رقم خورد؟
ببینید، یه مقداری باید تو فاز نظامی و امنیتی الان دیگه بیشتر صحبت بکنیم. من هم با توجه به اطلاعاتی که دارم صحبت میکنم و بیشتر از سعی کرده بودم از منظر سیاسی بحث کنم، ولی اشرافی که نسبت به صورت نسبی به اطلاعات نظامی و امنیتی در این چیزایی که رسانه ها میدن دارم میگم، خدمت مخاطبین محترم عرضه میدارم. ببینید، اسرائیلی ها با سرزمین غزه بیگانه نیستن، همونطور که این سرزمین رو سالهاست مانور کردن، عملیات کردن، جنگ و گریزهای مختلفی در اون مناطق انجام شده، تا اینکه در یکی دو دهه قبل دیگه توان اسرائیلی ها به این یا زور اسرائیلی ها نرسید که بتوانن غزه رو که یک سازمان منسجمی گرفته بود با نیروهای مقاومت بتونن نگه دارن. اریل شارون خودش رو کشت برای اینکه بتواند اینجا رو یه جوری پاکسازی بکنه و نگه داره. در 12 سال پیش دیگه تلویحا تسلیم شد و گفت غزه رو به خودش واگذار کنید. اما اقداماتی که در طول این سالها انجام داده بودن، عملیات‌های مختلفی که در اونجا انجام داده بودن با استفاده از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مختلف، زمین منطقه در اختیارشون است، یعنی میدونن، اشراف دارن که کجا به کجاست، کدوم منطقه امکان این که به اصطلاح عملیات‌های ویژه انجام بشود وجود دارد، در کجا می‌شود که جو و زمین رو به نفع خود تغییر داد، در کجا می‌شود دشمن رو غافلگیر کرد، در کجا باید از منطقه دریایی وارد بشیم، در کجا باید از منطقه در واقع هوایی وارد بشیم. اساس این که ابتدا به ساکن صهیونیست‌ها مجبور شدن که بیان برن و اقدامات هوایی رو انجام بدن به دلیل اینکه یک غافلگیر شده بودن. بنابراین یه فرصت می‌خواستن برای اینکه بتوانن جنگ زمینی رو سامان بدهن. ببینید این جنگ بقای رژیم صهیونیستی درش مستتر هست. یعنی اگر صهیونیست‌ها نتوانند اقدام به اصطلاح مقابله متناسبی در سطح عملیاتی که حماس انجام داده انجام بدن، این افتضاح رو نه تنها میتونن جبران بکنن، بلکه در سابقه تاریخی خواهد ماند و این هیمنه‌ای که همه میگفتن در طول این چند ده سال که خواهد شکست، علنن و عملن مردم دنیا خواهند دید که نه، رژیم صهیونیستی هم شکست پذیر هست. بنابراین بقای رژیم صهیونیستی و بقای حماس از طرف دیگه به اصطلاح در گروه این جنگ رو گره خورده. به تعبیر اینجا جنگ اراده ها، تدبیر ها، جنگ هوشمندی و جنگ صبر و مقاومت است. الان اسرائیلی ها به دلیل اینکه در روزهای اول غافلگیر شدن، نمیدونستن چی کار کنن، شروع کردن بمباران هوایی که هم زمان رو بگیرن هم بتوانن آمادگی پیدا کنن برای اینکه روی زمین عملیات بکنن. زمین رو در ابعاد مختلفش اشراف دارن. گفتم مثلا در منطقه میانی یک منطقه هستش که خالی از به اصطلاح کشاورزی و علفزار و این هست، یک زمین خشک باگره برهوته که تو تلویزیون هم معمولا نشون میدن، یا اسرائیلی ها یا شبکه های فارسی زبان خودفروخته به تعبیری خیلی تبلیغ اونا رو میکنن، اینها رو نشون میدن. ببینید از ضلع شمال غزه صهیونیست ها شروع کردن از دو سه محور زدن به داخل منطقه عمومی غزه که بتوانند وارد بشوند. در اونجا به صورت کلی مختصر پیشروی هایی داشتن و در منطقه میانی سعی کردند که منطقه عمومی غزه رو از بین شمال و جنوب یه رخنه ایجاد بکنن و شکاف ایجاد بکنن بتونن وارد بشن. توی تلویزیوناشون هم نشون میدن که آقا ببینیم ما به ساحل دریا رسیدیم، در صورتی که چنین چیزی نیستش. یعنی اونها تو برخی از جاها سواحل خودشون نشون میدن، منتها فیلم رو طوری تنظیم کردن که بگن ما توانستیم این دوتا ساحل رو از هم، دوتا غزه شمالی و جنوبی از هم جدا بکنیم. در منطقه جنوبی هم در چند محور شروع کردن، در منطقه عمومی خان یونس تحرکاتی انجام دادن، ورود کردن تا یه جاهایی، ولی با سد محکم توسط حماس مواجه شدن و با از دست دادن کلی تجهیزات و امکانات شکست خوردن. میخوام بهتون بگم ببینید اینجا ابتدای تازه اقدامات عملیاتی یعنی تاکتیکی و تکنیکی صهیونیست هاست و علارغم اینکه از چند محور وارد شدن و چندین بار زدن، موفقیتی برای اونها حاصل نشده. این در حالی است که هنوز اصل شهرهای موجود در منطقه عمومی غزه و خود شهر غزه مونده، یعنی هنوز جنگ و درگیری شهری آغاز نشده و حالا تهدیداتی میکنن، عملیات روانی زیادی رو شروع کردن، ما تا 48 ساعت دیگه وارد غزه میشیم. ما خیلی خوب وارد بشید، اگه میتونید وارد بشید، اگه میتونستید که تا حالا وارد شده بودید، الان یک ماه از این جنگ داره میگذره.
بله.
شما باید توان این رو میداشتید، اقدام میکردید، ادعا هم دارید. بنابراین پیشروی که توسط رسانه‌های غربی حمایت میشه، ساپورت میشه، تقویت میشه، بزرگنما میشه، چنین چیزی به اصطلاح در این حد و اندازه‌ای که اینا میگن صحت نداره. مختصر تحرکاتی که انجام شده فقط و فقط تاکتیک است. نمیدانن که حماس چه اقدامی خواهد کرد، چه مقابله‌ای یا چه روش مقابله‌ای برای اقدامات زمینی اونا خواهد داشت و خیلی هم پیشبینی میکنن، پیشگویی میکنن که شاید اینها در یک غافلگیری خیلی عمده‌ای گیر بیفتن. نظامیای آمریکایی، کارشناسای خود صهیونیستی اذعان میکنن که مواظب باشید، حماس یه به اصطلاح سازمان نظامی سطحی نیست، غافلگیرتون نکنن.
خیلی متشکرم. حالا در خصوص نوع پرداخت رسانه‌های غربی حتما با شما مفصل گفتگو خواهیم کرد همین امروز. اجازه بدید که جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده روابط بین‌المللی، سلام بر شما.
سلام روز شما و مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبید. ما با جناب آقای دکتر ثروتی موضوع شکست ترمیم ناشدنی اطلاعاتی و همچنین نظامی رژیم صهیونیستی رو در طوفان الاقصا بررسی کردیم. خب بخش پیشروی زمینی رو هم که وعده میدهند مبنی بر این که خب هر دقیقه میخوان که به لحاظ زمینی ورود بکنن به غزه و خب نمیتونن و این شانس رو برای خودشون امتحان نمیکنن که میدونن با شکست حتمی مواجه خواهند شد رو هم ایشون فرمودن. خب یه تقریبا 30 روزی از آنچه که در طوفان الاقصا گذشته در غزه، میخوام از این بود شما موضوع رو بررسی بفرمایید، در خصوص کشتار بیوقفه مردم، جنایت جنگی و همچنین بمباران بیمارستان ها. یعنی در واقع رژیم صهیونیستی داره یک سناریوی جدیدی رو روم کنه و اونم برای سرپوش گذاشتن بر این یک ماهی که متوقف شده پشت دروازه های غزه، که آقای دکتر ثروتی هم اشاره فرمودن خب جا خورده از آنچه که اتفاق افتاده در طوفان الاقصا برای اینکه بتونه خودشو جمع جور بکنه، رو آورده به حمله های هوایی. شما در خصوص این و اون دستاوردهایی که پیش بینی می‌کرده که به دست بیاره ولی به دست نیاورده برای ما و شنوندگانم بفرمایید.
من اجازه بفرمایید که چند تا موضوع را خلاصه مطرح کنم بعد بپردازیم. این جنگ طوفان الاقصا یکی از طراحی‌های بسیار پیچیده و فنی بود که توسط ارتش ها و توسط سازمان های جاسوسی رژیم صهیونیستی و طرفدارانش کشف نشد و دیده نشد. به همین علت رژیم صهیونیستی در این عملیات کور شد، چر شد، لال شد، با بالاترین تکنولوژی جاسوسی و فناوری ماورایی و دستگاه‌های مخابراتی. خلاصه برای اولین بار تو این تکنولوژی جدید رژیم صهیونیستی بزرگترین شکست خورد.
بله.
تو جنگ با احراب که با 11 کشور جنگید و جنگ در مدت بسیار کوتاهی تموم کرد، رژیم صهیونیستی از تکنیک غافلگیری استفاده کرد و تونست با بمباران هوایی فرودگاه‌های کشورهای عربی رو بزنه و اونها را خیلی زود تسلیم بکنه. اما اون چیزی که برای اولین بار در تاریخ اسرائیل و مقاومت اتفاق افتاده اینه که مقاومت اولین باری که حمله میکنه، یعنی برای اولین باره که یک عملیاتی رو طراحی میکنه، بعد در عمق 70 کیلومتری سرزمین‌های اشغالی میره و مهمترین بحثی که رژیم صهیونیستی در 24 ساعت اول جنگ اصلا ابتکار عمل رو از دست داد و نتونست بر افکار عمومی بین المللی، منطقه‌ای و خود شهروندان خودش تاثیر بذاره. چرا؟ چون که یکی از موارد بسیار مهم و جالب رزمندگان، ضمن این که عملیات ترکیبی زمینی، هوایی، دریایی رو انجام دادن، عملیات رسانه‌ای رو هم به نحو احسن ابتکار عمل رو در دست داشتن و تونستن با عکس، با خبر، با تصویر شکست رژیم صهیونیستی رو به نظام بین الملل مخابره بکنن. پس رژیم صهیونیستی در این جنگ کاملا شکست خورد و یه مرده متحرکیه. دوم این که کل جبهه متحد، یعنی کشورهایی که در جنگ جهانی اول جبهه متحد بودن، مثل آلمان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، و جبهه متفق مثل امریکا، مثل فرانسه، انگلستان، تو جنگ باریکه غزه با هم ائتلاف کردن. اگر در جنگ جهانی دوم پهنای جغرافیای جنگ چیزی حدود میلیون ها کیلومتر مربع در سراسر جهان بود، در جنگ غزه حدود 300 کیلومتر مربع است و به همین علت الان اون چیزی که ابتکار عمل رو در رژیم صهیونیستی داره به دست میگیره، فرماندهی جنگ رو واگذار کرده به سنتکام، نیروهای ایالات متحده امریکا، که در زیرزمین های سرزمین اشغالی دارن این جنگ و رهبری و هدایت می کنن. ولی همه اونها هم متوجه شدن که بازی رو باختن. اگر این جنگ هم دو ماه یا سه ماه دیگر طول بکشه، چون رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا نتونستن اراده مردم رو بشنن، به همین علت مردم فلسطین مقاومترین مردم دنیا در نبردهای زمینی، هوایی و دریایی. بحث بعدی اتفاقی که در سیستم نظام بین الملل اتفاق افتاده اینه که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان به عنوان یک ارتشی که به عنوان عنصر تاثیرگذار در قدرتش و در ماندگاریش بود نمیتونه حساب کنه. یعنی عوامل ماندگاری رژیم صهیونیستی سازمان جاسوسیش بود، ارتشش بود، نظام سیاسیش بود، آژانس یهود بود، که همه اینها تو این عملیات از بین رفت. و بفرمایید.
بله خواهش میکنم، جملتون رو تکمیل بفرمایید تا در خصوص اون فشار رسانه‌ای و جنگ شناختی امپراتوری خبری غرب هم که شما اشاره فرمودید، آقای دکتر ثروتی هم بهش اشاره فرمودن، یه بابی رو باز بکنیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
باشه چشم. پس رژیم صهیونیستی به طور کامل در این جنگ شکست خورده و چیزی برای گفتن نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر سبایی. شما هم اشاره فرمودید به اینکه بالاخره دست رژیم صهیونیستی رو شده و خب با توجه به اون فشارهای رسانه‌ای که تشدید پیدا کرده و جنگ شناختی امپراتوری خبری غرب هم، این دست خالی بیشتر از گذشته خودش رو نشون میده، خصوصا در عرصه میدانی نبرد. در این خصوص حالا شما هم خودتون در بخش قبلی فرمایشاتون بهش اشاره فرمودید، بحث رو باز بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید چند تا تحول در این عملیات طوفان الاقصا مشاهده شد. اگر بخوایم معادلات قدرت رو در دو طرف باز بکنیم و واشکافی بکنیم، محور مقاومتی که شکل گرفته در همافزایی و هماهنگی با حماس و در حمایت از این به اصطلاح عملیات، یه شرایطی رو تعریف کردن که توانستن غیر مستقیم اقدامات بازدارنده رو علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن و رژیم صهیونیستی رو به تعبیری مهار، کنترل و کانالیزه بکنن. این توان همافزا و این هماهنگی که بین محور مقاومت وجود دارد باعث شده است که رژیم صهیونیستی نتواند آنچنان که باید شاید همون توان تضعیف شده رو درست به کار بگیره. یعنی الان مجبور است که برخی از توانش رو که قبلا در کرانه باختری و 1948 و 1967 بود توان رو صرف کنه. چندین لشکرش اونجا هستن، شاید میگن بیش از نیمی از نیروهاش اونجا صرف شدن، سه تا چهار لشکرش در منطقه شمالی در واقع جنوب لبنان یا شمال فلسطین اشغالی پدافند میکنن و باقی دیگه نیروهاش هم دارن در محور غزه فعالیت میکنن، بخشی هم البته محدود در جولان و مناطق مشترک مرز سوریه و رژیم صهیونیستی دارن تحرکاتشون رو اونجا انجام میدن. واقعیت این استش که رژیم صهیونیستی در این شرایط نمیتواند توان نظامی مناسبی رو به کار ببره. اگر که صحنه در زمین ترسیم و تعیین کننده باشد، میشود گفت که الان رژیم صهیونیستی تنها حربه و برگ برتری که دارد همون توان هوایی است که داره استفاده میکنه و به شدت بمباران میکنه. قاعده ان نصر رو به رعب رو داره به کار میگیره و ترسا و تهدیدها و ارعاب هایی هم که دارن انجام میدن، جفنگویی هایی که مثلا این وزرای بیخرد کابینه رژیم صهیونیستی دارن به کار میبرن، بمب اتمی بزنن، از این حرف های نچسب به قول خودمون میزنن، این نشان دهنده این هستش که بنا دارن به لحاظ روانی و اقدامات به اصطلاح روحی یا عملیات روانی مردم غزه رو به شکست بکشونن. بنابراین توان نظامی از یک طرف در معادلات قدرت در زمین الان تعریف میشه که در زمین هم به تعبیر همه کارشناسان نظامی یه ماه دارن یک باریکه رو هی میزنن، آخرش هم نتونستن 40% زمین خونه هاشو خراب کردن، ده ها هزار نفر رو کشتن و زخمی کردن و باز هم میبینیم پشت دروازه های شهرهای بزرگ منطقه عمومی غزه دارن پدافند میکنن، هی هم به اصطلاح رسانه ها و شبکه های مجال